بسم الله الرحمن الرحیم. فصل هشتم، ماجرای انجمن سری اخوان الصفا. پیدایش انجمن سری اخوان الصفا بدون تردید یکی از رویدادهای مهم فکری و فرهنگی است که در تاریخ فلسفه اسلامی جایگاه ویژه دارد. کسانی که این انجمن سری را به وجود آوردند از افشای نام و عنوان و هویت خود امتناع کرده و تا آنجا که ممکن بوده خود را پنهان نگاه داشتند. در توجیه این مسئله که چرا این اشخاص از افشای هویت خود امتناع می‌کردند، سخن‌های بسیار گفته شده است. بسیاری از آنچه گفته شده از روی حدس و گمان بوده و کمتر کسی توانسته با اتکا به اسناد و مدارک قطعی علت این استتار و پنهانکاری را آشکار سازد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سال جدیدی که داره فرا میرسه به همه شما تبریک میگم و انشالله همه تون سلامت بوده باشین تا بعد از تعطیلات که بتونیم خدمتتون برسیم، چون فعلا در این سال این جلسه آخر ظاهره. عرض کنم حضورتون که خب بحث خوبی رو شروع کردین، بحث بسیار مهمیه. خاموشه؟ نه. کسانی که با تاریخ فلسفه اسلامی آشنایی دارن میدانن که یه گروهی در قرن سوم چهارم پیدا شدن به نام اخوان الصفا. اخوان الصفا یعنی برادران همدل، ترجمه فارسی میشه برادران همدل. اینا معلوم نیست کیان اسمشون. آثاری از خود به جای گذاشتن که هنوز هست، منتهی کمتر خونده شده. 51 رساله اگه اشتباه نکنم. یه کتاب ضخیمه، خیلی بزرگه. الان هست تو هم کتابخونه هست. این اثر فکریشونه، کتابشون به جا مونده. یه کتاب 51 رساله است، اما اینا در یه مجموعه چاپ شده. 51 اگه اشتباه نکنم 52 رساله است که در یه مجموعه چاپ شده، کتاب کبیریه. اون توش رساله است. حکمت فلسفه است، منتج فلسفه خاصیه. یعنی یه قدری یه جاهایی با فلاسفه دیگه اختلافهایی دارند، یه جاهای عمیقه، یه جاهای سطحی هم. گاهی حرفاشون هم سطحیه، گاهی هم عمیقه. در مجموعه مهمیست و قابل مطالعه. اینا کیا بودن که این کتاب رو نوشتن؟ کتاب 52 رساله رو که امروز یک دارت المعارف بزرگیه، نمیشناسیمشون. هیچ اسمشون معلوم نیست. یه دونشون هم معلوم نیست اینا کیا بودن که این کتاب این عظیمی رو نوشتن. نمیشناسیم. 1000 ساله از زمانشون، 1100 سال، 1000 ساله، همین حدود 1000 سال بیشتر این کتاب به جای مونده، ولی نویسندگان معلوم نیست کیان. هم وقتا خودشون رو پنهان میکردن. چراشم خیلی معلوم نیست. حدسیاتی هست، گمانهای، تخمینهای زده شده، ولی به طور دقیق خیلی روشن نیست. حدس با حدس و گمان، وقتی اسمشون پیدا نیست دیگه آدم نمیدونه چرا. چراش هم طبعا پنهانه، اما به حدس و گمان تا اونجا که میشه از خود این رساله ها فهمید، از نوع تفکرشون میشه فهمید، اینا بیشتر شیعیان اسماعیلی مذهب هست. البته حدسه، الانم من به قاطعیت نمیتونم بگم، از کردم پنهانم دیگه. اما به حدس و گمان بعضی گفتن از بعضی حرفان توی رسائل برمیاد. اینا پنهان بودن، شیعه بودن، اما اسماعیلی بودن، هفت امامی هن. و به دلائلی که خودشون میدونستن یا نمیدونم چرا پنهان بودن، نمیتونستن خیلی آشکار باشن. خب بعض وقتا، بعض زمانها شرایطی پیش میاد که یه افکاری نمیتونه علنی باشه، یعنی اون وقت هم همینجوری بوده. به هر صورت اسما اینا رو ما نمیدونیم، سرش هم که چرا پنهانن به درستی نمیدونیم، فقط حدس و گمان بود که این که عرض کردم. ولی حالا ما هستیم و خود رساله ها، حالا ما چیزایی از خود این رساله ها برای شما آوردیم. این حرفاشون چیه؟ کار نداشته باشین، چه میدونیم چیه؟ و اساسا ما با حرف کار داریم، با گوینده کار نداریم. انظر الا ما قال ولا تنظر الا من قال. حالا ببینید اینا چی گفتن، خودشون کی بودن، هر کی میخواد باشه. و شاید بتونیم حرف رو تعمیم بدیم همه جا. بهتر اینه که به گفته ها توجه کنیم، به گوینده ها. هر دو. حالا اگه عم دائر شد چی؟ اگه هر دو باشه که خوبه، اما اگه نشد گفته بهتره یا گوینده؟ عرض کردم دیگه، ما که جواب داریم. اگه هر دو بشه که نعمل مطلوب، خب بله آدم دلش خواهد بنه هم گوینده کی و هم گفته چی. حالا اگر امر دائر شد بین یکی از این دوتا، گفته بهتره یا گوینده؟ حالا همین دیگه. و بعضی که خیلی زیادت طلبن میگن هر دوش باشه خوبه دیگه. بله. عرض کنم مثل خدا و خورما سادیم. خدا رو دوست داری و خورما را کسی به هر دو. خورما که شیرینه خوبه بخوریم، خدا هم که خداست دیگه. این که گاهی سوال بین منفصله میشه، یعنی ام دار بشه بین یکی، اگه هر دوش باشه که بد نیست. بله. هر گفتار رو آدم دارش خواهد میگوینده که یقینا خوبه. حالا اگه ندونیم چی کار کنیم؟ به گفته اعتنا نکنیم؟ حالا ما گویندگان را نمیدونیم کیان، از من نپرسیم. کسان دیگه هم خیلی تحقیق کردن نشناختن، اسمشون نیست، اما گفتارشون هست، چاپ شده، در اختیاره. کم کسی میخونه، ولی ما اینجا براتون اصاره و خلاصش آوردیم. حالا میریم اینا چه گفتن، بفرمایید. نه بغداد، بیشتر بغداد بودن. اون وقت پا تخت بیشتر بغداد بوده، مرکز حکومت اسلامی بغداد بوده، علتش اینه. بس بفرمایید.
بی تردید مسائل اجتماعی و سیاسی آن عصر در پیدایش این انجمن و سری بودن آن مؤثر بوده است، ولی تعیین دقیق این مسائل و روشن کردن جزئیات آن چندان آسان نیست. باید توجه داشت که حکمای بزرگ جهان درباره مستور نگاه داشتن اندیشه های والا و عمیقی که از حدود ذهن عامه مردم دور است همواره سفارش و تاکید کردند، ولی آنچه حکمای بزرگ مورد توصیه و تاکید قرار دادند غیر از آن چیزی است که اکنون در مورد اخوان الصفا و آثار آنان مطرح می‌گردد.
خب اینجا دو حرفه. البته این تنها اخوان الصفا نیستن که خودشون پنهان کردن، بسیاری از بزرگان دیگه هم حرفای زدن و خودشون پنهان کردن، اما اینجا یکسانی فرق داره. اینا حرفایی که زدند اون حرفایی نیست که لزومی داشته باشه خودشون پنهان کنه. حالا میخونیم حرفایی است که خب دیگران میشه گفت و مانعی نبود اگه خودشون هم پنهان نمی‌کردن، اما بعضی از حرفا هست که خودشون نمی‌تونن ظاهر کنن. آره، اونا باید پنهان بشه. خب میگم سنخ حرفا اینا با حرف عرفا، مثلا بعضی حرفا رو زدن خودشون پنهان کردن. بسیاری از عرفا حرفایی زدن ولی خودشون نشون ندادن. اون با اینا فرق داره، اونا نمیتونستن خودشون نشون بدن. چرا؟ چون حرفاشون قابل فهم مردم نبوده. وقتی مردم این حرفو نفهمن عکس العمل نشون میدن دیگه، یا میکشن یا موضع میگیرن، یه کار یه بلای سر گوینده میارن، یا حداقل نمیفهمن. اما اینا حرفاشون قابل فهم هست، حالا به چه دلیل خودشون نشون ندادن نمیدون. ولی عرفایی داریم که حرف زدن ولی خودشون پنهان کردن. حالا یه مثال براتون بزنم که اون کتاب هم نخونده و نمیخونیم. حالا خوشبختانه چاپ شده، خدا عمرش بده آقای موحد این کتاب رو چاپ کرده، محمد علی موحد، مقالات شمس تبریزی الان چاپ شده در کتاب فروشم. شما هم نمیخونیم، فکرم نکنم حوصله خوندن شو داشته باشین، یا اصلا اگرم بخونه چیزی به دستون بیاد. هیچ کس نمیفهمه. اوهدی هزارون نفر یکی پیدا بشه بفهم، هنوزم نمیفهم. اولا نمیفهمند اکثرن، تازه اگرم بفهمند وحشتناک. شمس خودشو نشون نمیداد. شمس تبریزی خودشو نشون نمیداد. یه بار ظاهر شد برای مولوی و یه چیزایی به مولوی گفت و مولوی رو از این رو به اون رو که از این رو به اون رو فهمید، از این رو به اون رو یعنی مولوی رو از این رو به اون رو، نه یه آدم معمولی رو. علامه بود، 400 تا شاگرد داشت، مجلس درس 400 تا شاگرد. یه ملاقات چند روش کرد ول کرد، درس و بحث و کلاس و ول کرد، کتاب و ریش بیرون. بعد گفت بشوی اوراق اگر هم درس مایی، بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که علم عشق در دفتر نباشه. این هم گفته دید. اون کتابا و اون طلبا ناراحت شدن، شاگردان ناراحت شدن، شمس خواستن بکشن. این چه آدمی بوده استاد ما رو دیوانه کرده؟ ای بابا، گفتن خل کرده استاد ما. آره شمس هم خواستن بکشن، شمس در رفت، هرچی گشتن یه پیداش نکرد. حالا شمس که رفت، مولوی اینجا دوچار فراق شد. مولوی دوچار اضطراب، شمس کو؟ سر از پا نشناخته، درس و بحث و زن و بچه و پنصب و همه را ول کرد، افتاد دنبال شمس. حالا هرچی گشت دیگه شمس رو پیدا نمی‌کنه. ببین چه چیزای اتفاق می‌افته. چه جور آدمایی در دنیا بودن، چه جور آدمایی در دنیا. شمس مدت ها مولوی سرگردان دنبال شمس می‌گرده، دیگه شمس پیدا نشد. حالا قبرش در سوریه است. اگر اخت سوریه انشالله وضعش خوب بشه، اگه وضعش خوب شد انشالله، تشریف برد اونجا به زیارت قبر از زینب. یه کوهی هست اونجا، جبل قاسیون بهش میگن، کنار شهر دمشق، از شهر خارج قبر شمس اونجاست. نه قبر شمس که میگن، ببخشید اشتباه، من اشتباه کردم، خویه اشتباه کرد، عذرخواهی میکنم از این اشتباه. بر شمس در سوریه بود، اما قبرش در قبر شمس در خوی هست. قبر مولوی، قبر ابن عربی در اونجاست. قبر ابن عربی و عارف در اون جبل قاسیون. اینجا اشتباه کردم. بعد خوب شد که یادآوری کرد. و هر صورت حالا خواستم مثال بزنم که شمس از اون آدماست که نمیتونست ظاهر بشه، حرفاشو بزنه. گفته این کلماتم حالا مونده ازش. چند تا کلمه مولا گفت و پنهان شد. حالا یه میمون چیکارش می‌کردم؟ شاگرد مولانا اون 400 تا بلافاصله. تازه اون شاگرد ها، درس خونده ها، مردم دیگه چی؟ یه حرف هایی هست که نمیشه به همه گفت. حالا همین دیوان شمس، مقال شمس ها، حالا بر تورق های اگه یه سر بزن، اگه فهمیدن تون خیلی سخته. ببین چه حرف هایی زده. حالا بعد از 800 سال که از اون زمان میذاره، وحشتناکه. حالا وحشتناکه، همیشه وحشتناکه و وحشتناک خواهد بود. حرف ها از این حرف هم داریم ها، یا حرف همه معمولیه. اینا پنهانند و این یه شمسه. خیلی ها دیگه، ابوالحسن خرقانی، بایزید بسطامی، ارزونم شیخ شتا، شیخ روزبهان بغلی شیرازی، اینا پنهانند، نمیتونستن زن. ولی اینا حرفاشون از اون قبیل نیست. دارم اینو میخوام بگم، اینا حرفاشون معمولی، حالا میخونیم، اینا حرفای از قبیل شمس نیست. میتونستن هم ظاهر باشن، مشکله، ولی نمیدونم چرا پنهان شدن. از این جهت سرش میدونیم، شمس چرا پنهان شده، سرش میدونیم، چرا باید اون سرش میدونیم. نمیتونستن حرفشون رو تحمل کنن، ولی اینا حرفشون قابل تحمله، حرفای مهمی نزدن. حالا میخونیم، حالا چرا پنهان شدن اونو ما نمیدونیم، اما شمس رو میتونم بگم چرا پنهان شده، باید هم پنهان میشود. آره حالا بخونیم.
حکمای
بله بفرمایینم چی میخواد. چی؟ میشه بله خب بله، هر دوش اون دو تا حالته. حالا عرفان نگو، عرفان آدم میتونه یه آدم اهل خوف و یه آدم اهل رجا، این جز مسائل عرفانی هست، ولی عرفان تقسیم نکن. بله انسان‌هایی بودن که بیشتر اهل خوف هن، انسان‌های اهل رجا تفسیر معقولیه. بفرمایید.
حکمای سابق گفتند اندیشه های بلند و پیچیده را برای کسانی که آماده شنیدن آن نیستند ابراز نکنید، و اگر ضرورتی در بیان آن مشاهده می کنید از زبان رمز استفاده کنید، در حالی که نویسندگان رسائل اخوان الصفا از بیان مسائل فلسفی و ابراز اندیشه های خود امتناع نکردند. آنان به جای مسرور داشتن مطالب و مسائل، هویت خود را پنهان نگاه داشته و آشکار ساختن عنوانشان را جایز ندانستند.
عرفا حرفاشون رو پنهان میکنن یا تو لفافه میگن، اینا نه حرفاشون رو زدن، خودشون رو پنهان کردن. فرق اینا با عرفا اینه، عرفا حرفا رو تو لفافه پنهان میکنن، و میگن خب خودشون اینا نه اینا حرفا رو سریع زدن خیلی زیاد مهم هم نیست خودشون پنهان کردن. این فرق بین خب میگم اینا با عرفا فرق دارن، اینا رو در زمره عرفا ندانین، میتونین حکیم بدونین، متکلم بدونین، میشه. خب بالاخره آدمای عالمی بودن، حکیم بودن، اما عارف لزوما نبودن. این تفاوت رو خواستم توضیح. ولی عرفا ناچارن در رمز و پرده و اینا صحبت کنن، صریح نمیتونن صحبت کنن. این مولوی هم که حالا گفته بعد شوشم در رمز صحبت کرده، اون چه میگویم به قدر فهم توست، مرد من در فهمت رحمت فهم درو. شما میرن با یه بچه 3-4 ساله میرین از کتاب ماجرای فکر فلسفی صحبت میکنه؟ ها؟ اگه صحبت کنه عقل کار عقلانه میکنه؟ چون که با کودک سر و کارت فتا از زبان کودکی باید باشه. حالا مثلا شمس تبریز بیاد به مردم هم تو حرف بزن هم نمیشه؟ گوش بدین؟ نمیشه؟ حضرت امیر علیه السلام با سلمان یه جور حرف میزد، با آبازر یه جور دیگه، هر دوشم از اصحاب حضرت بودن، آدم های خوبی بودن هر دوشون. حرفایی که به سلمان میزد پنهان میکرد از آبازر، نشینه نمیشنی چی میشو؟ نمیتونست تعمل کن، نمیفهم. سلمانه میفهمی، ابوذره نمیفهم. چیکار کن؟ هر دوشون هم بزرگ بوده. آره این سخن خیلی مهمه، سخن عادی نگیری دیگه، خیلی عادی نگیری. آدم ها عجیب و غریب هستن. همین الان این قصه رو من الان جا تو این کتاب فروشی آقای رجایی بودم، یه آقای اومد اونجا، حالا اومد با ما سلام علیک کش شدم یه روز بوده، البته آقابت بدی داشت، ما هم که قدی بد دهنه، گفت که آقا این کتاب ها اینجا مال قرون وسطاست. گفتم آره. گفتم چطور؟ گفت آخه اینجا قرون وسطاییه. گفتم مثلا کتاب فیزیک و شیمیا که بله جدید اینجا، خب اینجا وابسته به این انجمنه، کتاب های انجمنه داره، کتاب های جدیدی که شما میخواین نداره. حالا ما آرامه. گفت آخه اینجا چند تا سفارتخونه هست، این سفرا اینجا میان برن و اهل سفارت اینا میان فکر کنن اینجا قرون وسطاییه. گفتم خب اون کسی که اینجا میاد میره و این همه این که این کتابا رو قرون وسطایی میان میدونه که خب ابله و احمقه. یک دفعه آه چنین دار آمان. حالا من به سفرا میگم ابله هنین بهش برخورده که تو چرا اینجا حرف میزنی دیگه، ما هم که میدونی که بد دهن. حالا بخون بخون یه بقیه شه ولش کن. هماله اتفاق افتاده، هماله هر طور خدا نگاه کن. میگه سفرا میان میرن و اینجا میگن آبرون بده این که قرونه بستاد نوع تفکر میدون یا نه چیکار کن. حالا فهمه.
از مطالعه و بررسی مجموع رسائل اخوان صفا تا حدودی میتوان دریافت که چرا نویسندگان این آثار از افشای هویت و آشکار ساختن نام خود در میان مردم خودداری میکردند. نویسندگان این رسائل در خلال مباحث خود گاهی به گونه ای سخن میگویند که برای جمهور مردم مسلمان به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. این نویسندگان برای اینکه در جمع میان فلسفه و شریعت توفیق پیدا کنند، نه تنها به تأویل برخی از آیات و روایات پرداختند، بلکه به وسعت مشرب و نوعی از تسامح دینی نیز توصیه کردند.
یکی از عللی که اینو خودشو پنهان کردن اینه، اینا اهل تأویل بودن. تأویل که میدونیم یعنی ظاهر شریعت رو تأویل، حالا هم هستن اهل تأویل هم شده، خود ما هم یکم شاید تأویلی باشیم، تأویل میکردن. اونه که اهل ظاهرن از تأویل خوششون نمیاد، از کار میشه کرد، دعوا میکنن، چاقو میکشن، میکشن. و اهل تأویل هم یه اهل تسامح، تسامح که میدونین چه. حالا این تسامح چند جور میشه معنی که یکی وسعت مشرب، این معنی خوب شه، وسیع المشرب بگرد. یکی این که یعنی بیبند و بار. مثلا شما چه جور معنی میکنین تسامح؟ تسامح هم وسعت مشرب معنی داره، وسیع فکرش بازه، روشن فکر به قول شما. روشن فکر به معنی امروزی نه، همین بازه. روشن فکر امروزی که معنی چه جور یه بربر بازه، وسعت مشربه. یه معنی که بیبندوبار و لاوبالیه، کدومو میپسندین؟ اون تسامح به نظر بعضی بیبندوباریه. خواه جنگ شروع میشه، حالا بخوام ببینیم چی میشه. الان هم هست این جنگا، فکر نکنی الانی، همین الان هم هست.
در نظر اخوان الصفا با هیچ علم و دانشی نباید دشمنی و خصومت ورزید، هیچ گونه کتابی را نیز نباید کنار گذاشت، در این حال نسبت به هیچ یک از ادیان و مذاهب نیز نباید تعصب نشان داد. در نظر این گروه رأی و مذهبی که آنان انتخاب کردن همه مذاهب و همه علوم را در بر دارد، زیرا دیدگاه آنان به گونه‌ای است که میتوان از آن دیدگاه به همه موجودات اهم از حسی و عقلی، ظاهری و باطنی، پنهان و آشکار با چشم حقیقت نظر کرد و همه آنها را به مبدأ واحد و علت یگانه وابسته و پیوسته دانست. در این دیدگاه عالم واحد و نفس کلی یگانه‌ای که به همه جواهر و جزئیات مادون خود محیط است مورد مشاهده واقع می شود.
ببین همین تسامح دیگه، ببین چی گفت. اینا میگن همه علم باید خون، کتابی نباید اندختوش، با علم نباید دشمنی کرد. حالا تو خوشت بیاد و خوشت نیاد، ممکنه بعضی از فلسفه خوششون نمیاد، خب نمیاد دیگه. اینا میگن باید خون یاد گرفت، چه فلسفه چه علم هر چیز، باید فهمید، با دیده باز باید به عالم نگاه کرد، با ادیان دیگه با محبت باید نگاه کرد، فوشون نداد، خب نگاه، نه اینکه به قبول کنی همه رو، مطالعه کنی، بفهمی، انتخاب کنی، همین نگاه بازه دیگه. حالا همه آدم ها میتونن اینجور نگاه باز داشته باشن، بگی نه؟ ها؟ نگاه باز نداد، سخته بارش. همین الان میدونی چقدر بخالف فلسفه تو همین تهران هست یا نه؟ میگن فلسفه کفره. حالا ایشون هم چیه پیغام برای من داده بودن دیشب، ایشون به من گفت، یه کسی پیغام داده به ایشون تو سایتش، من که سایت ندارم، گفته به فلانی بگو که اینم فکر باز و چشم بسته، چشم کور. چی گفته بود آقای کور؟ کوته بینش. آره پیغام دادن برای من، بزرگندیش کوته بینش. یعنی این حرفا که ما میزنیم کوته بینشیه. حالا هر که دارم میگم، یکی دوتا که نیستن، فراوونن. میخوام بگم که بدونید که تعجب. آره کسان هستن که حرفا رو کوته بینشی میدونن، میگن چش کم بذار برو تمام شدی عمل بکن. حالا داریم اونجا رو میگیم، این اخوان الصفا یه قدر اهل تسامح بودن. آره میخواستن یه قدر باز نگاه کنن و خوب نمیتونستن دیگران تحمل کنن، و خودشون رو پنهان کردن از همین جهت. خب عاقل بودن و درگیری حاصل میشون. حالا شما در قرن 21 زندگی میکنی، در قرن 21 زندگی میکنی، ولی نمیدونی قرن 21 یعنی چی. حالا با قرن 21 هم کار ندارم، ولش کن. همه شما که اینجا نشستین موبایلاتون تو جیبتونه. اینا نمیدونی یعنی چی؟ یعنی با عالم و آدم ارتباط داریم، با قطب شمال و قطب جنوب. داری یا نداری؟ تازه اینه، حالا قرن سوم چه خبر بود؟ از خونش بیرون نیومد و هیچی نمیفهمی؟ حالا هم سخت حرف زدن، چه برس؟ خوش نمیدین؟ حالا هم حالا چقدر سخته؟ حالا میشه همین چیز گفت؟ قرن 21 شما نمیدونید قرن 4 یعنی چه، قرن 3 یعنی چه، اینا نمیدونید. قدرت تصورش هم نداریم توی هست زندگیم، همه چی میدونید شما. وقت کجا خبر میرسه؟ کجا خبر داشت یه آدمی که بخوست درس هم نخونده باشه؟ از کجا خبر داشت؟ چی؟ حالا یه بحثی دیگه است، ممکن حق به جانب شما باشه که بک بودن بهتر از آشغاله، اما این حرف دیگه است. اما در هر حال اگرم بهتر باشه، بسته بودنش خوبه. من از بستگیش دارم صحبت، چه بس حق به جانب شما باشه که بک بودن بهتر از آشغال بودن، این حرف میتونه درست باشه. اما محدود بودن بسته بودن هم خیلی خطرناکه. بسته بودن چه خاکی برترش بکنه؟ بسته بودن بخونه.
همانطور که مشاهده می شود
یا اینا حرف اینا درس خونده بودن حرف می زدن ولی نمی تونستن این حرف رو همینجا بگن. حالا ببینیم چی میگن.
همانطور که مشاهده می شود طرح این گونه نظریات موجب شده که نویسندگان رسائل اخوان الصفا به صحت و درستی همه ادیان و مذاهب تمایل پیدا کنند و در نتیجه علمای اسلام از آنان رنجیده خاطر گردند. جماعت اخوان الصفا در قرن 4 هجری به گونه‌ای سخن گفتند که امروز در نظر برخی از اندیشمندان مغرب زمین تحت عنوان پلورالیسم دینی از آن سخن به میان می‌آید. بی تردید پلورالیسم دینی یا آنچه آن را تسامح مذهبی نامیدند برای ارباب ادیان و علمای مذاهب به هیچ وجه قابل قبول نیست. به همین جهت کسانی که این نوع اندیشه را ترویج می‌کنند از سوی علمای مذاهب مطرود و مردود واقع می‌شوند. بعید نیست اگر گفته شود جمعیت اخوان صفا نیز به علت داشتن وسعت مشرب و نوعی از تسامح دینی نمی‌توانستند هویت خود را در میان جامعه دینی آن روزگار آشکار سازند.
آها. حالا این کلمه پلورالیسم که امروز مطرحه واقعا این کلمه نبوده و به این معنی هم اطلاق نمی شده، ولی اگه بخوایم اونا رو یه قدی با زبان امروزی تفسیر کنیم یه کمی جنبه پلورالیستی پیدا میکنن. امروز اگه بدانیم پلورالیزم مطرح در دنیا، میدونیم پلورالیزم یعنی چی؟ اینجا هم بعضی از روشن فکر ما طرفدار جریان فکری بودن. پلورالیزم یعنی هر کی هرچی میگه خوبه، کار به هم نداشته باشه. پلورالیسم یعنی چی؟ یعنی هر کی هر چی میگه حق از نظر همون نمیگه، تو چیکار داری؟ فهمی که یعنی چی؟ یعنی عیسی به دین خود، موسی به دین خود، هر کسی به دینش کارش داره. حالا اون دین که چی؟ هر کسی هم یه فرقه ای داره، خب پلورالیسم معنیش تو ولش کن. اما حالا ول کنه یه حکومت فرقه هایی که همین الان پیدا شدن که میدونی چقدر زیادن، رنگ و رنگ هم فرقه پیدا میشه. آخه فرقه ها رو میشناسین که این روزا پیدا میشه. خطرناک هم هست آخه پلورالیسم به یه معنی. پلورالیسم یعنی هر کی میگه خوبه دیگه، چیکار داره؟ یه کمی هم مزاق امروز مردم امروز میپسندن این حرفا، خیلی خوششون. ولی آدم دینی خوشش نمیاد. آدم دینی میگه پلورالیسم یعنی چی؟ حقیقت یکیه. چند تا حق داریم مگر؟ و همه حقا؟ همه حق نیستن. حق یکیه. یه هر چیز حقه، حق یکی. اون حق یکیه. حالا اون حق از نظر ما حق چیه؟ اسلام مقدس. خب یه آدم دیگه هم میگه این حقه دیگه، اون چی کارش کن؟ اجازه بهش میده اونم بگه اون حقه یا نه؟ میدی؟ باری چلو. پلورالیسم یعنی همین. اگه بخوایم این اخوان الصفا رو تفسیر کنیم، در واقع مثل پلورالیستای حالا بودن. حالا به اصطلاح امروز روشنفکری کلمه متأسفانه نیست. مثلا روشنفکری کلمه جدیدیه، این کلمه نبوده. اما اگه بخوایم به زبان امروز تفسیر کنیم، اینا مثلا روشنفکران قرن خودشون بودن، در حالی که این کلمه اون وقت مناسب نیست. همون کلمه تسامح خوبه، اهل تسامح بودن، اینه که خودشون پنهان کرده بودن. بفرمایید.
باید توجه داشت
نه بابا، اخوان المسلمین 180 درجه ضد اونان. خرترین مردم تو اخوان المسلمین هستن. اونا خر نبودن، چیز میفهمیدن. تو اخوان المسلمین هرچی دلت بخواد خر پیدا میشه خانم، چیکار کن؟ اخوان المسلمین چاقو میکشه، خوش نمیدن. یکیشون یادت که هست اومد اینجا چند سال پیش، یک شو میدونی کی بود اخوان المسلمین؟ حالا براتون بگم، مرسی که میخواست رئیس جمهور مصر بشه، اومد اینجا یا نه؟ ناتون هست؟ این از اون اخوان المسلمینه. خدا پدر سیسی ها بیامورده که اونه که عکسو کن رفت. بخون این رو نبود.
باید توجه داشت.
اگه مونده بود میدونی حالا چه خبر بود؟ نمیدونی. اخوان المسلمین یه چیز شبیه به داعشه. اینا کجا؟ داعش کجا خانم؟ چرا اینا رو میگه آخه؟ اخوان الصفا آخه کلمه اخوان یعنی برادر، اخوان و صفا با اخوان مسلمی فرق داره. اینه اخوان صفان، صفا یعنی چی؟ بارکالله. داعش که دوستی سرش نمیشه که. بخون بخون
باید توجه داشت.
بله.
باید توجه داشت که نام چند تن از جمعیت اخوان الصفا از طریق آثار ابو حیان توحیدی و دیگران شناخته شده است. اشخاص شناخته شده عبارتند از اول ابو سلیمان، اشخاص شناخته شده عبارتند از اول ابو سلیمان محمد ابن معشر بستی معروف به المقدسی،
دوم مقدسی میخونن
معروف به المقدسی،
تلفظ این الف مقدس هم درسته ولی مقدسی معروفه.
اول ابو سلیمان محمد ابن معشر بستی معروف به المقدسی، دوم ابوالحسن علی ابن هارون زنجانی، سوم ابو احمد مهرجانی. برخی از مستشرقان معتقدند که این شخص محمد ابن احمد نهرجوری نام دارد.
نهرجوری.
چهارم ابوالحسن اوفی، پنجم زید ابن رفاعه. البته این نکته را نیز باید
توجه کردین که بالاخره آدمای کنجکاو کنجکاو بینید که همیشه بوده ها، الان هم هست، همین تو شما هم کنجکاو هست، رفتن کنجکاوی کردن چند تاشون رو پیدا کردن. این پنج شش تا اسم که ایشون خوند، ابو حیان توحیدی که اونم یک کتاب الامتاع و المعانسه داره، اینا چه کتابای خوبیه که خونده نمیشه، کتاب الامتاع و المعانسه، اون ابو حیان توحیدی این پنج شش تا رو پیدا کرده، اسمشون رو تو کتابش نوشته که اینا چند نفر از اخوان الصفا اینا بودن که اسمشون گفته شد، همشون نیستن اما اینا چند نفرشون گردن کلفتشون رو پیدا کردن. خب بگو
استاد، فرمودین که ایده اصلی اینا جمع میان فلسفه و شریعت.
آره، شریعت و فلسفه رو. حالا جمع بین فلسفه و شریعت منظور چی بوده، چه مرضی داشتن که این کارو می‌خواستن بکنن؟ یعنی می‌خواستن بگن شریعت عقلانیه، آخه فلسفه رو عقلانی میدونن دیگه، میخواستن میگن شریعت با عقلانیت سازگاره، خواستن جمع بین شریعت فلسفه. ما هم در واقع هم کتاب سعی کردیم در اون کتاب که شما خوندین تمام کردین دفتر عقلایت عشق خواستیم چکا کنیم، ولی من هم که اخوان و صفایی نیستم همین خواستم، خواستم میگم شریعت به حتی عرفان با عقل سازگار هست ناسازگار، ما هم همین حرف حالا میزنیم، اونا همین حرف هم میخواستم در جور دیگه گفتن، حالا یه قدر مثل من نگفتن، ما یه جور دیگه گفتیم اونا یه جور دیگه گفتن. جمع بین فلسفه شریعت، حال جمع میشن یا جمع نمیشن؟
میشن.
نظر شما الان ببرین یه جاهایی ببین چقدر بعد میگن نه اصلا دشمن خونی، نه فلسفه، فلسفه چیه؟ فلسفه بند و دور، فلسفه کجا؟ فلسفه مال یونانی هاست، شریعت چه ربطی با فلسفه داره؟ الان نصف جمعیت الان یا شاید بیشتر میگن نه قابل جمع نیست. و حتی بزرگان ما، هفته پیش براتون شعرشو خوندم، تا هفته پیش شیخ بهایی علیه الرحمه، شیخ بهایی خیلی بزرگه، بزرگ نیست، خیلی بزرگ، حالا شعرشو برات بخونم، شعر گفته کتاب شریف، شیخ بهایی که نمیخونه شما، که کتاب در بنا نون حلوا، چه کتاب خوبیه، نون حلوا چه دست میگوشته شیرینه، حلوا شیرینه دیگه، نون حلوا رو بگیریم بخونیم، شعر فارسی گفته، خودش عرب بوده اما شعر فارسی خوب بلد بوده، تو اصفهان هم زندگی میکرده، فارسی گفته. میگه که عرض کنم اون شعرشو خوندم نه اون مال عطاره، میگه که تا کیز شفاش شفا طلبی، شفا کتاب ابن سیناست، ابن سینا کتاب از شفا داره، معروفترین کتاب ابن سینا از شفاست، میگه تا کیز شفاش شفا طلبی، از کاسه زهر دوا طلبی، این کتاب شفا کاسه زهره، تو اونان دوا میخوای بخوری؟ آره؟ شفا میری بخونی کاسه زهر دوا پیدا کنی؟ تا کیز شفاش شفا طلبی و از کاسه زهر دوا طلب، در کف ننهاده به جز بادت برهان تناهی عبادت، برهان تناهی عبادت برهان فلسفی، میگه این باده اینه چیه بینی برهان فلسفه رو ولش کن، تا به کی از حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را هم بخوان. این شیخ بهایمونه بزرگ بوده نه. بعد با ایشون صحبت درست گفت. نه اصلا نخونه. استاد ملا صدراست فی العلوم نقلیه، نه فی العلوم العقلیه. ها دارم میگم ملا صدرا در علوم نقلی شاگردش بود، فقه و اصول و حدیث. فلسفه که پیش شیخ بهایی نخونده که، پیش میره داماد خونده. خودش ملسم این علوم نقلیه استادش، اون علوم عقلی. نه فلسفه پیش شیخ بهایی نخونده، منطقه حال شاگردش بوده. خب شاگردش بوده دیگه، کتکش که نمیزده که. حالا گوش بود کدوم بید؟ برهان تناهی ابعادت. آخه برای تناهی ابعاد یه برهان فلاسفه اقامه کردن که ابعاد متناهیه. میگه نه این فرت و پرته. حالا اینا باید بری بخونی، حالا کتاب نون حلوا رو بگیم بخونید خوبه. منظورم اینه که مخالف فلسفه بوده و همون اصلا بودن در زمان اینا، همیشه بودن، الانم هستن به همون شدت. شما نمیشناسین همین الان. آه میشناسین کارتون کنم.
البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که ذکر نام این چند تن مشکل تاریخی را حل نمی کند و کیفیت حال این گروه همچنان در حالی از ابهام باقی می ماند. آنچه اهمیت دارد شرح احوال و شیوه زندگی آنهاست و این چیزی نیست که تنها با ذکر نام آنان بتوان آن را معلوم ساخت. آنچه به طور تقریب معلوم است این است که این جماعت در شهر بصره و بغداد فعالیت می‌کردند و با مکتب‌های گوناگون فلسفی نیز آشنایی داشتند. کسانی که با تاریخ فرهنگ اسلامی آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که قرن 4 هجری قرنی است که این فرهنگ پرمحتوا به اوج شکوفایی و درخشندگی رسیده است. در این قرن و قرن 5 شخصیت‌های بزرگی به منصه ظهور و بروز رسیدند که از جهت عمق اندیشه و توانایی در تفکر شگفت‌انگیز به نظر می‌رسند. در این عصر تعدد آرا و تنوع اندیشه فراوان است و هر کسی میتواند توان فکری خود را نشان دهد.
قرن 4 و 5، از قرن 4 شروع میشه تبادل افکار و مرکز این تبادل افکار هم بیشتر دو شهر بوده، بصره و بغداد. همین بصره که هر دو شمال جزء عراق دیگه. بصره و بغداد مرکز تبادلهای فکری بوده. بصره چون بندر بوده، رفت آمد بوده، همه فکرها یونانی، چینی، توریانی وارد می شده. بغداد هم همینطور. دیگه تبادل فکری و اوج شکوفایی فکری و فرهنگی بوده. دیگه در 5 و 6 به اوج می رسه. ابن سینا در همین عصر، فارابی در همین عصر و همینطور بزرگانی تا قرن 6 و 7. این قرن خیلی مهمی بوده و این بزرگان، این آقایون اخوان الصفا در همین قرن 4 اند. اینا در قرن 4 بودن. بیشتر محلشون هم بغداد و بصره بوده.
برخی از اهل تحقیق جریان رشد و تکامل فکری و فرهنگی انسان را در 3 مرحله مورد بررسی قرار دادن. این 3 مرحله را میتوان مراحل حس، عقل و بالاخره بصیرت نام گذاشت. حکمای مشایی نیز مراحل تطور عقل آدمی را به عقل بالقوه و عقل بالملکه و عقل بالفعل تقسیم کردند. ابو حامد غزالی در تفسیر و تأویل آیه شریفه نور مراحل درک و شعور انسان را به 3 کلمه قرآنی مشکات و مصباح و کوکب دوری تشبیه کرده و به نکات ظریف و مهمی در این باب اشاره نموده است.
بله خب یا حالا مراحل همین تقسیمات که حالا هم هست و کتب هم هست، از حس و خیال و عقل، یا عرض کنم که بصیرت. حالا غزالی اومده بر اساس این آیه شریفه الله نور و سماوات و الارض کم مثال نوری کم مشکات فی مصباح این المصباح فی زجاجه دن زجاجه که انها کوکبان دوری، بر اساس این آیه تقسیم بندی کرده. اینا تقسیم های فکره. حالا اونا یه جور تقسیم کردن در قرون وسطا، یه جور الان، یه جور حتی حالا کمتر این تقسیم بندی ها رو میکنن الان متاسفانه. این تقسیم بندی فکر آدم مراحل داره، طولی از پایین به بالا. یه آدمی هست، یه آدمی هستن که فقط حسی فکر میکنن. حسی که میدونین چه؟ میبینه، میگه باید ببینم. حالا یا با چشم ظاهری یا با چشم مستقل، یا تو میکروسکوپ ببینه، تلسکوپ، یا بدون اصله. از تو میکروسکوپ هم میشه دید، میبینه، میبینمش ها، اینه، هست. چجوره. از حس بری بالاتر دیگه قبول نداره. یه چیز از حس بالاتر بری دیگه یا قبول نداره یا نمیفهمه، هم تعبدی قبول میکنه. یه ده آدم هستن در حد خیال و تصورات و توهمات هستن، بالاتر عقلانی نیستن. حالا هم ممکنه بگین عقلانی دیگه یعنی چه؟ یه آدم میرن به عقل. حالا عقل چیه؟ این تقسیم بندی الان هم نیست، میگن همه این علوم عقلی. حالا علوم درست هم میگن، علوم امروز فیزیک، فیزیک کوانتوم عقلیه دیگه، شکی نیست که عقلیه. اما عقلی بر پایه تجربه، یا اگه این تجربه رو میکروسکوپ ازش بگیری بازم هست یه عقلیست که از اینجا میره. خب خوبه، اینم خوبه، علمه. یه عقلیه که بدون تجربه، از اول اگه هیچ تجربه نباشه عقل نیست. بله، مثلا فرض کن، حالا براتون میگم نقیقه ساده تر شد. مثلا الواحد و لا یستر و انو الواحد، از واحد جز واحد ساده نمیشه، عقل میگه. این همه میفهمن یا نه؟ اینا چرا از واحد همیشه ساده میشه؟ یه آدم یکیه دیگه، چند تا کار میتونه بکنه؟ ببینه، بشنوه، رانندگی کنه، ساز بشنوه. یه آدم در رانه واحد چند تا کار میتونه بکنه؟ مخصوصا یه وقت یه مثال زدم خندیدید. مخصوصا خانوما هم وقتی داره خیاطی میکنه یا نشسته، حواسش صد جا هست. آقایون اینقدر قدرت نداره. خانوما داره کار خودشو میکنه، ولی تمام حرفای جلسه رو میشنوه. ماشاءالله. آقایون هم هستن ولی نه به اندازه خانم. خب پس چرا میگه الواحد لا یستران حل الواحد؟ چرا از واحد جز واحد صادر نمیشه؟ نمیشه. الان هم اکثر مردم علم که اصلا قبول نداره این حرف، میگه این حرفی ربط، ولی عقل مصره که میگه نمیشه، ولی این قید در نظر نمیگیرن. اون آدم واحده، اما واحد حقیقی نی. گوش داره، چش داره، دست داره، پا داره، از هر جهتش واحد حقیقی. میدونی یعنی چیه؟ نه اصلا واحد حقیقی چیه؟ واحد حقیقی لفظاً میگین خدا، درسته، اما واقعا میدونی تصور کنی واحد حقیقی رو؟ دو نداره. همه اینو گفتن تعقلش که هیچ جهتی که اصلت درش نباشه. خیلی سخت فهمیدنش، خیلی سخت. گفتنش آسان. یه چنین موجودی یه کار میکن، انما امرنا واحد. البته همین هم همه متکلمین ما قبول میگن کفر این حرف. میگه اگه خدا بگه یه چیز ازش صادر میشه کفر، ناتوانه. پس خدا، خدا میتونه در آن واحد همه کار بکنه. خدا یه کار میکنه، همه کار میتونه بکنه در آن واحد. آره که ایشون حکمت خونده، چون حکمت خونده بلده حرف بزنه دیگه. میگه یه کاره، اما یه کارش همه کار. حرفیه، میشه قبول کرد، اما در آن واحد هزار تا کار انجام بده. آره؟ همین سخت. این عقلی که میگم منظور اینه، اینا یه قد تمرین عقلانی میخواد. با یه آدمی که پوزیتیویسته اونم عقل داره، اما عقلش عقل اینجوری نیست دیگه. این مثلا دو معلول از یک علت صادر نمیشه. یک علت در آن واحد دو تا معلول داشته باشه، میشه؟ مثلا انتقال عرض از معروض محاله، عقلیه، اما همین رو بگو هیچ کس نمیفهمه یعنی چه انتقال عرض محاله. یعنی چه عرض؟ تا کسی عرض رو ندونه، جوهر رو ندونه، انتقال رو ندونه، انتقال عرض محاله. عرض یعنی از یک جوهری عرض شو بکنی به یه جوهر دیگه ببری، میشه؟ نه، بگو چرا نمیشه؟ رنگ اینه بردا ببر و یه تدگی بچسبون، میشه؟ حالا بهتون بگم یه قدری، برای اینکه میخوام حالیتون کنم، ناچاره میقدر طول. این میز طول داره، نه؟ عرضم داره. این میز رو نگاه کنی، طول داره. طول جوهره یه عرضشه. معرضش طول یا خودشه؟ طول این میزا طولشه بکن بذار روی دست بیا. میتونی یا نه؟ طول این میزه برد بر روی میز دیگه بذار. مثلشو میتونی درست کن مثل این، اما طول همینه برد بر روی جسم دیگه میشه؟ میخوام توجهتون جلب کنم مسئله عقلی. یه کسی دقیق نباشه میگن چه حرفا چرت و پرت چیه؟ اما من میگم یه فلاسفه چرت و پرت میگه راست میگه. میگن چرت و پرت میگه چون نمیفهمم. راست میگه نمیفهمه میگه چرت و پرت دقیقه. اونام نیم هم زمان اخوان الصفا نمیفهمیدم. میتوش کنی نمیفهمه انتقال عرض رو نمیفهمه یعنی چی، تخلف معلو از ذلت رو نمیفهمه، وحدت حقیقه نمیفهمه. اون از وحدت و واحده یه گردو میگه یه گردوی واحد هم این نمیفهمه. گردو خوردنه یه واحد به یه هزار تومان هم میفهمه. وحدت حقیقه رو هم الان کی میفهمه وحدت حقیقه یعنی چی؟ سخت. و هم گینه چرت و پرتا چیه میگین شما؟ یه چیزی تو مرتبه حس و خیال هست فهمیدنش راحته. یه مقدار عقلانی محض شد دیگه سخت میشه. وقت اینجاست که مردم میگن فلسفه چرت و پرت میگه. اینا فیلسوف بودن میفهمیدن خودشونو پنهان کردن. بخون.
همه
بصیرت حالا این یه تقسیم بندی است. ما که در کتاب دفتر عقل برای شما گفتیم که ما از عقل بالاتر هر چند به بصیرت بری بصیرت اساره عقله. عقل لطیف بصیرت. ما چیزی غیر عقل از نظر ما نداریم. حتی کشف و شهود شما را ما اینا رو گفتیم. اینا که ادعای کشف و شهود میکنن ازشون بپرسیم. این روزا خیلی ادعا مدعیان کشف و شهود روزا زیادن تا. حالا شما ازشون اینه که میاد کشف و شهود خواب میبینه کشف و شهود ازش بپرس خب چی دیدی؟ و هم میگه. اگه نگه پیدا سوق بازه. اگه گفت یا معقوله که خب پس هم عقل رو دیده کشف دیگه چیه؟ عقله. اگه نامعقوله و قبول میکنی یا نه؟ قبول که نمیکنی. اگه معقوله قبول کنی کشف و شهود فهمیدی یعنی چی یا نه؟ مدعیان کشف و شهود رو میشناسن این روزا چقدر زیادن یا نه؟ ها؟ تو این کلاس هم سابق بود نمیدونم حالا میان یا یعنی اینقدر مخشون دعوا کردم میگه بعدشون دیگه نمیدونم. آه به خود من هم مده بودم میگفتن ما یقدر سر به سرشون گذاشتیم دیگه حالا نمیبینم شون میان میگه من کشف شده شهود شده چکارش کنم؟ میگم حالا بگونم چیه چی دیدی؟ اون کشف تو بگونم وقت میگه چرت و پرت میگه. حالا اگه مکاشفه شده چرت وقتی گفت و چرت و پرت قبول میکنی یا نه؟ ازشون بپرس شما. اون که نگفت که خب نمیگه اصلا. اگه او را عرض کردم اون که نمیگه که اصلا کار باش نداری. اما اگه گفت من کشف و شهود دارم ازش پرسی برای من بگو. اگه نگفت که کارش نداشته باشه اما اگه گفت وقت اون چی میگه؟ از این به بعد همین کار رو بکن. حالا یه عارف را اگه پیدا کردی گفت من کشف و شهود دارم بگو لطفا یک شو برای من بگو. اگه گفت که خب نیسنجی با عقله. اگه هم نگفت که باش دعوا نمیکنه خب نمیخواد بگه چطورش کنه. وقت یا عارف واقعیه. اگه عارف واقعی بشته نمیاد بگه من دارم. اما اگه گفت و نگفت بدون حق بازه. میفهمی چی میگم یا نه؟ اون کسی که میاد میگه من کسی تو آن نمیگه اون پدر سوخته است حق بازه. اون کسی که واقعا داره که نمیگه اصلا که من دارم. داره که داره. اما که به شما میاد میگه ریگی به کفشش نی؟ ازش بپر چی دیدی؟ که نمیپرسی؟ ببینم چی میگه. تالا پرسیدی؟ نپرسیدی؟ چرا اینقدر ساده لوحی پس؟ بخون.
همه کسانی که در مراحل تطور فکر و فرهنگ انسان سخن میگویند این نکته را نیز یادآور میشوند که آنچه در مورد فرد آدمی صادق است در مورد یک جامعه نیز میتواند صادق باشد. بر اساس همین طرز تفکر است که برخی از اهل اندیشه قرن 4 و 5 هجری را عصر تکامل و شکوفایی فرهنگ اسلامی میشناسند. در اینجا ممکن است گفته شود رشد و تکامل فرهنگ دینی غیر از تکامل اصل و اساس دین است، زیرا تکامل فرهنگ دینی از راه تکامل فرهنگ دینی از آثار و نتایج رشد و تعالی تفکر بشر به شمار می آید، در حالی که آنچه به تکامل اصل و اساس دین مربوط می گردد جنبه الهی داشته و از ساحت تاریخ اندیشه بشر بیرون است. ما اکنون درباره این مسئله سخن نمیگوییم و بررسی آن را به فرصتی دیگر موکول میکنیم. آنچه اکنون در اینجا مورد بحث و بررسی قرار میگیرد این است که در قرن چهارم هجری فرهنگ اسلامی به اوج شکوفایی رسیده و در این فضای فرهنگی انجمنهای از قبیل انجمن اخوان الصفا مجال ظهور و بروز پیدا میکنند.
این تکامل فرهنگ اسلامی خیلی مسئله دقیقیه، حواستون جمع باشه. دین تکامل پیدا میکنه یا فرهنگ دینی؟ کلا سرتون نره ها. اونی که جنبه الهی داره تکامل پیدا میکنه یا فهم آدم ها از دین؟ این میشه قبول. فهم آدم ها میشه تکامل پیدا کنه، تکامل هم پیدا میکنه، حتی گاهی هم تنزل، گاهی تکامل پیدا. ولی خود دین تکاملش یه معنی دیگه داره که اینجا بحث نمیکنه. نمیدونم در خدا تکامل معنی داره؟ خود خدا تکامل پیدا میکنه؟ بی معنیه. خدا تکامل پیدا میکنه یا نه؟ پس از اونجا حرف نزنه. فهم آدمیان میتونه تکامل پیدا کنه در طول تاریخ، اما به همون اندازه که فهم میتواند تکامل پیدا کنه، با کمال تأسف میتواندم انحطاط پیدا کنه. خیلی دقیقه اینجا. ببینم حالا امروز اصل تکامل یا انحطاطه؟ به وجهی تکامله، به وجهی تکامله، شک نکنیم که به وجهی تکامله. کارهایی که علم امروز میکنه، تکنیک، تکامله. هیچ وقت در تاریخ، در تاریخ بشر، کارهایی که تکنیک امروز و علم پشتوانه تکنیک میکنه ما نمیشناسیم. تاریخ نشونه کارهای عجیب میکنه. ببین همین موبایل شما رو نگاه کن، کم جنس ضبط میکنه، به کره مریخ میره و میاد، میره به کره مریخ، رفته اومده. این تکامل. اما آیا تکامل علمی و تکنیکی تکامل من جمیع الجهاته؟ آیا اخلاق تکامل پیدا کرده؟ ظاهرا جواب منفی دادین ها؟ قاطع نیست؟ نه، یعنی شک داره دیگه. به وجه تکامل، مثلا وجه که تکامل پیدا چیه؟ اخلاق حالا میپرسن. مثلا اخلاق، حالا اون که پیشرفت کرده رو انگشت روش بزنه. باز دوباره بنا شد که تفلاق. من عالم که حرف نزدم، از اخلاق حرف میزنم. خب معلومه که عالم پیشرفت میکنه. اخلاقو بگو. میگه این همه عالم مثل که علما اخلاق هند باطی میکنه همه مسئله. گوش بدین، حالا یه مسئله تر کنم آخر وقت و آخر سال انشالله تا ایام تعطیلات روش فکر کنین. اگه حیات بود انشالله، حیات من اگه بود بعد از تعطیلات سلامت. حالا اخلاق که ایشون شک کردن که هنوز نمیدونیم اخلاق مردم پیشرفت کرده، نه اینو کار نداریم، چون ایشون شک کردن. ایشون هم میگه از بعض جهات پیشرفته، از بعض جهات که حتما پس رفته، حالا از بعض جهات هم ایشون میگه پیشرفته. حالا با این کار ندارم، یه مسئله مهمتر میخوام مطرح کنم. از آدم ها صرف نظر کنیم، فیزیک پیشرفت کرده، شیمی پیشرفت کرده، فلسفه شاید پیشرفت کرده باشه، حتی بشک، همه علوم پیشرفت کردن، همه علوم پیشرفت کردن و میتونن پیشرفت کنن. آیا علم اخلاق صرف نظر آدم ها، علم اخلاق تکامل داره یا نه؟ روش فکر کنیم. همه علوم تکامل دارن، همه علوم، اما علم اخلاق، فقط علم اخلاق تکامل توش معنی داره یا نه؟ تا انشالله بعد از تعطیلات فکر کنین روش. عمل کنم، علم اخلاق. حالا ببینید در فکرشو بکن، دارم عرض میکنم ما طرح مسئله کردیم، فوری جواب نده، طرح مسئله کردیم.
خدا 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 خدا